بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. سوال خوبیه، رابطه مذاقی که علما میگن و مقاصد شریعت. ببینید، چون مذاق یه اصطلاح فیکسی نداره، مثل استصحاب، مثل براءت، حتی مثل مقاصد، از ما خیلی نمیتونیم دیوار بین اینا بذاریم و به حساب همگان بذاریم، بگیم همه فقها وقتی میگن مثلا مذاق شریعت یا ذوق فقهی یا شم الفقاه، اینو اراده میکنن و فرقش هم با مقاصد اینه. نمیشه سند داد، نمیشه عهده دار شد، ولی معمولا علمای ما وقتی در یک مسئله یک نص معینی، نمیگم نص خاص، میگم معین که هم شامل خاص بشه هم شامل عام روشن، معمولا اگر یه جای نص خاصی پیدا نکنند یا عام نص معین، ولی معتقدن از مجموع رفتارهای شارع میتونیم سلیقه‌شو به دست بیاریم، به قول امروز رویکردشو به دست بیاریم. اینجا کلمه مذاق به کار میبرن. مثلا جناب آقای خویی در بحث مرجعیت زن، مرجعیت تقلید، چون میگه ما دلیلی بر رد نداریم، اون ادله زنم مثلا ولایت نداره، سرپرستی نکنه، اونا رو هم یا به ضعف سند یا به ضعف دلالت رد میکنه، ولی میفهمد که ما از مجموع رفتار شارع میفهمیم که شارع نمیخواد زن در معرض این کارها قرار بگیره. بالاخره مرجع که شد، رفت آمد میشه، محل رفت آمد میشه، مردم میان میرن، مردان، ما از رفتارهای شارع از طواب نماز بگیرید، اونجایی که میگه امام جماعت مردان نباشه، تا اونجایی که میفهمد بهترین جا برای زنان پستو خانه شونه، تا جاهای مختلفی که میبینیم اسلام تاکید کرده رو عفاف زن. خلاصه از این مجموعه رفتارها میفهمیم که شارع راضی به قاضی شدن، ببخشید مرجع شدن زن نیست. این غیر از اینه که یک فقیهی از یک نص خاصی مبین مقاصد
یا نص عام،
یا نص عام که باز مبین معین باشه استفاده بکنه. این تفاوت، چون باید صدام ضبط میشه، دیگران هم گوش میکنن، بگیم اونجایی که به یک نص مقصدی مقاصدی تمسک میشه، این میشه مقاصد. اونجایی که به یک سری مجموعه رفتارها به طوری که ما رو کرده طرف رو میفهمیم، اونجایی که از مجموعه رفتارها سیرها که رو کرده طرف رو میتونیم در مسئله به دست بریم، این میشه مذاق، این میشه ذوق فقهی. نه، مقاصد اون اصول کلیست که شارع چارت به اصطلاح، مقاصد میشه عام، لباس سرتاسری بر همه احکام، معمولا نصوص معین بیانش کرده، طوری میشه دیگه. مثلا عدالت، رفع ظلم، یحل لهم الطیبات، زدودن خرافات، اینا مقاصد شارع. شما میتونید بگید شارع نمیخواد جامعه پر از خرافه باشه، از مقاصدش از اولم اومده با این مبارزه بکنه. اما اگر در یه مسئله خاصی یه رویکردی رو به دست آوردید از رفتارهای شارع، از حکمهای جزئی، اونجا میشه مذاق. بعدا میدونید که من که دارم مذاق رو توضیح میدم مثل ابراهیم بت‌فروشم، میگن ابراهیم که بت‌فروش باشه بت‌فروش نمیره چون اعتقاد نداره بهش. خب من قبول ندارم مذاق رو و مفصلم هم مقاله دارم، هم تو همین مرکز محترم چند سال پیش، تو اون موقع شما هنوز علاقه مزده بود آقا. بزنید مذاق در بوته نقد میاد مقالش. بله ما اونجا حرف داریم رو مذاق و اینکه یه تأسیسی باشه، یه نهادی باشه که بشه روش، یعنی بشه تو مچ گرفت، بشه تو دست گرفت. در حال که مقاصد خیلی راحت قابل تصور نصوص داره، مقاصد رو ما اصلا نمیتونیم درست تصویرش کنیم. اینا که من گفتم با زور داشته هایی که از دیگران داریم. البته مقاله ما رد شد دو دفعه، یعنی نقد شد دو دفعه، جواب دادم یه چند باری تو مجامع علمی بالا پایین شد. من باشم تو تعطیلات اینا رو دنبال میکنم، چیز خوبیه. اجازه میدید برگردیم به بحثمون. این سوالی بود که سوال خوبی بود که دوستمون کردن. ببینید سری گزارش بدیم چون وقت نداریم بخوام زیاد بحثا رو معطل بشیم. ما بحث رو کشاندیم به مقاصد با این مثلا جهت که ما میتونیم از مقاصد در مسائل پزشکی هم استفاده کنیم. تقسیم نصوص به مبین مقاصد، مبین شریعت، تعریف اینها، منبع بیان مقاصد، امکان شناخت مقاصد و اندیشه ها در اطراف مقاصد. اینجا بود که رسیدیم ولی ناتمام ماند. به یک اندیشه من اشاره کردم که ما اسمشو میذاریم، حتی شما ممکنه اسم قشنگتری پیدا کنید، گفتیم نسبسند. گرچه خود مقاصدم تو نصوصه، اما منظور ما نصوص مبین احکام. آقایان اگر شما هم در فقه اهل سنت هم در فقه شیعه بگردید خیلی نمیخواد زحمت بکشید. به قدر کافی ما فتاوایی که احساس میشه مقاصد درش لحاظ نشده زیاد داریم. اونی که هفته گذشته گفتیم از اهل تسنن بود، از ابو حنیفه، یه موردم از شیخ انصاری نقل کردیم الا ما شاء الله. تو این مقالم تازه بعضی از مواردم بعدن من پیدا کردم که تو کتاب فکر کنم فقه و مسند اضافه کردم. مرحوم آقای تبریزی رضوان الله علیه، البته مال ایشون هم فقط نیست، این مدرسه این تفکر رو داره. ایشون وقتی بحث میکنه از بیع سلاح به دشمنان دین، مثل شیخ انصاری میفرماید که ما سه گروه روایت داریم. ببینید مقاصد اینا هیچ، روایت. یک گروه میگه که سلاح رو به دشمنان بفروش مطلق، دال بر جواز بیع سلاحه. یک گروه میگه منع، یک گروه هم مفصله بین زمان صلح فیجوز و غیر زمان صلح، یعنی زمان جنگ، فلا یجوز. ایشون و دیگران عرض کردم قبلش اصلا شیخ داره، من شاید اشتباه کردم اسم آقای تبریزی رو آوردم، تو قبل شیخ داره. اینا میگن که خیلی قشنگه، معلومه دیگه، دو تا مطلقای دو طرف رو حمل بر تفصیل میکنه، همون قانونی که دیگه نرخ شاه عباسی هست. بعدم میچسبونن بهش ثم لا ينبغي ان غافل بشی، که تازه اونجام که ممنوعه تکلیفا ممنوعه ها، اما اگر فروختی باید تحویل بدی. یعنی اگر مثلا فرضاً یه سلاحی رو آدم یا رمزشو یا به هر حال اون کیفیت ساختشو یا خود سلاح رو میخواد به دشمن دین بده، نباید بده اگه در حال جنگه، صلح نه، ولی دادم باید، فروختم باید تحویل بده، فقط یه حرمت تکلیفی مرتکب شده. فإن غاية ذلك أن لا يكون البيع المزبور من الأول مشمولا لأدلة الإمضاء لكن تشمله بعد حصول تسلیم خارجا، که البته ریشه شیخه، شیخ هم میگه حدیث توحف پشتبانه این قضیه است، حدیث توحف نهایت دلالتش منع تکلیفیه نه فساد وضعی. خب ببینید، ما خیلی از مقاصد شاره اینجا داریم که جای طرحه، یکیش عزت اسلام و مسلمین، تازه مقاصد دیگه، الاسلام و یعلو ولا یعلا علی، یا نفی سبیل کفار بر مشرکان لن یجعل الله. البته این آیه هم از نصوص مبینه شریعت در جایی که میخواد حکم خاص، هم اونجایی که به قول امضا میخواد یه پارادایمی، یه اصل کلی مطرح کنه، میشه مقاصد. خب واقعا بعضی وقتا سلاح، فروش سلاح به دشمنان دین، این مقاصد رو زخمی میکنه، موجب استیلاء اونا میشه. برفض که حالا در حال صلح باشن، خب ممکنه چند سوار دیگه با ما وارد جنگ بشن. همینطور دوستان عرض کردم، مثلا تو بحث، دارم اون جاهایی میگم که میتونید، تو بحث توریه و کس، خب میدونید هیچ تفاوتی بین توریه که آقایان میگن با کس نیست. یعنی در اون اثر اصلی کس که اقراب جهل باشه، کاذب چه کار میکنه؟ کاذب طرف مقابل رو اقراب جهل میکنه دیگه، شیخ و دیگران هم دارن. خب اقراب جهل با این توریه که آقایان، یعنی این که میگن، هی میگم آقایان میگن، شما یه تفسیر خاصی از توریه داریم، فرق میکنه، ولی تفسیر خاصی که آقایان میگن با کس فرق نمیکنه. یعنی طرف از شما پول میخواد، قرض، شما هم دارید، میگید که ندارم، متاسفانه ندارم، مقصود که تو کف دست هم ندارم، درسته کف دست که آدم پول نمیذاره، تو کارتشه، تو حسابشه، میگن اگر قصد نکنه که کف دستم ندارم میشه دروغ، ولی اگر قصد کنه که تو کف دستم ندارم یا تو این آستینم ندارم و الا تو جیبم دارم، میشه توریه. خب این میتونیم مثلا تفاوت بذاریم با اون چه که در اسلام مطرحه از تأمین خاطر مؤمنان در وقتی که با همدیگه صحبت میکنن، روایات کذب رو ببینید، ائمه روی این خیلی تاکید دارن که وقتی دروغ رواج میکنه هیچ اطمینان دیگه نیست. شما تصور کنید یک کسی که قائل به توری است، چقدر میتونید به حرفش اعتماد کنید؟ چقدر میتونید اعتماد کنید؟ چون قائل به توری است دیگه، هر چی بگه احتمال میدید که داره توریه میکنه. ولی خب شیخم اول یه تردیدی میکنه، برخی فقهام فتوا دادن به حرمت توریه، میدونه که اختلافه به همین ملاک، اما خب برخی هم زیر بار حرمت نرفتن، از جمله شیخ انصاری. ببینید میخوام عرض کنم موارد زیادی که ما میتونیم پیدا کنیم بر این که مقاصد نقض شده. بفرمایید. این روش اول، من نتیجه رو بگیرم. پس روش اول، بسند فقیه به نص مبین احکام، ولو این با نصوص مبینه، حالا گاهی با نصوص مبینه مقاصد ستیز نداره اون هیچ، اما گاهی در ستیز با مقاصده دیگه توجه نمی کنن. بفهم
مورد که مثلا شما
ببینید
حالی که ممکنه مثلا ما مشکل 3000 کیلومتری داشته باشیم 1000 کیلومتری شروع رو بفروشیم، این
سلطه ایجاد نمید. اولا محل بحث اینا عامه و اینا شهید اول رو پیش روشون دارن، شهید اول همین عرض من رو داره که ما اگر جایی موجب عزت کفار بشه، تسلط کفار بشه، قائل به من میشیم مطلقا. شیخ انصاری میگه کأنه اجتهادن فی مقابلت النص، کأنه اجتهادن فی مقابلت النص. نه نمیدونم، نه اینا میگه جز مقاصد ما روایت داریم، این روایت میگه جایزه، این میگه ممنوعه، اینم تفصیل داده و ما هم آقا میگم میگه وقتی نص داریم دیگه سراغ اونا نمیریم، نهایتش میگه اونا میشه عامی میشه خاص. اصلا بحث در همین چیزا هست. بعد ما اینجا نشستیم عهده‌دار بشیم یه چیزی که به نظرمون بعید میاد چیکار کنیم بهش قید بزنیم. اینا میان وجوب تکلیفی رو از وجوب وضعی جدا میکنن. عالم مقاصدی بناش اون چه اصالت داره، نه که تکلیف اصالت نداره، اثر وضعی براش مهمه. ولذا مثل مرحوم امام خمینی اینجا ایشون خوب وارد شده، میگه این مسئله یه مسئله دولیست، دولیست، دولتیست، حکومیست، لذا اقتضاعات زمان فرق میکنه. بعضی وقتا نه، اتفاقا شکوفای اقتصاد شما رو همراه داره، یا به این به سردام بدید میزنه به سره یکی دیگه، اونم خوبه، اما بعضی وقتا نه موجب استیلا میشه. این طوریه.
اینجا شما
مشکل من اینه که ببینید ما داریم عباراتی که خود آقایون دارن داریم متکفلش میشه، نمیخواد ایشون رو تأیید کنید، دارم عرض میکنم اصلا شهید اول، حالا آقای تبریزی هیچ، گرچه ایشون هم همینطوره، عبارت رو نگاه کنید اصلا ایشون هم هیچ، آقای شیخ که وقتی مطرح میکنه میگه اجتهاد در مقابل نسته، اون داره به همین عناوین تمسک میکنه، یعنی شهید اول. شاید اول میگه عزت تقویت کفار پیش میاد، میگه اینو حرفا چیه؟ اجتهادن وقتی نص ما میدونی چی میگه؟ میگه خود امام صادق میتونست اینو بیان کنه، نفهمون دیگه. یعنی متکفل توجیه عبارات نشیم در جایی که خودشون هم دارن. من اینو رضا کلام شیخو نقل کردم، کلام امام خمینی نقل کردم، برای همین مطلب منتها اشکال بگیرید که خب چرا این جور میشه دیگه من نمیتونم دفاع کنم.
بس
هیئت
روا
چی؟ بحث هیئت رو بذارید اون، اگر هیئت رو به معنای هیله بگیریم تو فارسی که میگیرن هیله کلک، بله، ولی خب میدونی هیئت به معنای تدابیره، ولی ازاد تدابیر هست، قهرن نمیتونیم به این راحتی بگیم. اونو اگر بخواد منو وارد نکنید که باز یه دفعه میرم اون بر ساعتم رد میشه. تو فقه و مصلحت ببینید، من شاید بهم نمیاد که مدافع هیل ربا باشم در باب هیل، ولی از اونها دفاع کردم به یه بیانی که تو فقه و مصلحت هست. بله تو فقه و مصلحت هست یه حالا باشه. حتی همین اینو نمیتونم نگم چون میترسم حق شیخ رو تضعیف چیز کرده باشم، تضعیف کرده باشم. شیخ هفته پیش داشت که اگر کسی کلاورداره قابل عالمن آمدن رفت مثلا یه چیزی رو از یه نفر خرید، چون اطلاع از قیمت نداره نمیدونه جنس گرون شده، میره یک خریداری پیدا میکنه خونه 100 میلیون ازش میخره 50 میلیون، خبر نداره اون بنده خود، فوری هم میره اجاره میده که اگر این اومد خواست فسخ کنه بگه من اجاره دادم، صبر کن اجاره تمام بشه، اجاره رو 50 ساله میبنده. اون بنده خدا میاد میبینه دیگه صرفش نمیکنه. من گفتم این از اون جاهاییست که مقاصد زخمی شده، و از اصفهانی هم آوردم که احیانا حمله کمتر بشه به حرف ما. ایشون گفت بشیه، جدا قبیح، ناپسنده. خب چرا ناپسنده؟ با اینکه قواعد اقتضا میکنه، قواعد همه رو به نفع شیخ داوری میکنه. البته تو این مقاله من هنوز نمیدونستم امام خمینی دفاع کرده، لذا اسم ایشون نیوردم، ولی بعدا دیدم اتفاقا همین توجیهی که من میکنم از شیخ امام خمینی داره. بالاخره شیخ انصاری خلاف قاعده نگفته، ولی خلاف مقاصد، یعنی این در واقع پرورش افراد کلاوردار تو جامعه، و این با اون عدالتی که اسلام مطرح میکنه سر تا پای اسلام عدالت نمیسازه. ولی یه چیز بعدن به ذهنم رسید که این مثال رو تو این قسمت نیاریم. ببینید اگر شیخ انصاری بفرمایند که خود احترام به قراردادها، آزادی اراده انسان، احترام به قراردادها، خب و اینکه در معامله انسانها باید حواسشون جمع باشه، خود اصل احترام به قراردادها فضلا، این غیر از اصالت و لزومها دو چیزه در حقوق امروز اینا جدا میکنن. یکی میگن اصل لزوم که ما هم داریم، اصل در حقوق اصل لزوم دیگه، اصالت و لزوم، اوفو بالحقوق. یکی تو حقوق موضوعه هست مثل فرانسه و اینها تحت عنوان احترام به قراردادها، اینا میگن تا بشود روی کرده قانون گذار باید حفظ قراردادها باشه، ولذا این که طرف بگه من تازه از خارج اومده بودم نمیدونستم زمین تو ایران گرون شده، مثلا خونه گرون شده، میگه خب میخواست بدونی تو که رفتی پای قرارداد، به قول یکی از آقایون تو بازارم اصل بر تقابونه نه بر تعادل، چون مشتری تلاش میکنه ارزون تر بخره، بایی هم تلاش میکنه گرونتر بفروشه. البته معمولا رو ثمن بازار تمام میشه، چون دو طرف چانه‌شون رو میزنن تعادل میشه. ولی اصل اینه. بعد میخواد بعضی وقتا خیار قبن ارتکازی نیست. نمیدونم آقای خویی است، امام خمینی است که از این دو بزرگوارن که گفتن ما خیار قبن نمیتونیم اوغلاییش کنیم، چون بازار اینجوریه. حالا این ممکنه بگیم که با اصل احترام به قراردادها، اوفو بالعقود، اوفو بالعهد، المؤمنون عند شروطهم، که مبین مقاصد کلان شارع تو معاملات تو اقتصاد، یا حال این طرف خبر نداشته نداشته باشه، اینم به تو میگم گاهی مقاصد رتبه بندی میشه، با یه نگاه یه مقصد مطرحه، با یه نگاه کلانتر یه مقصد بالاتر. این بحث من تو حیل ربا آوردم، اگر گفتم اونجا ببینید اینه. در هر صورت اجازه بدید، ولی ما کار به مثال نداشته باشیم. حتی من احترام کنم به فرمایش دوتا از دوستان، اصلا آقای تبریزی هم همینا نمیخواد بگه، ما کار به ایشون کار به موارد نداریم، اجمالا میخوام جریان نسبسند رو بگیم. خب از این آقایون برید 180 درجه، به قول اون منبری 190 درجه، فکر میکرد بیشتر بگه 180 درجه اون بر مقاصد بسند. من در فقها کسی پیدا نکردم. خب یعنی یه فقیه منضبط که مقاصد بسند باشه. ولی هرچه فضلا در حوزه از فقها ها راجع به این نظر موضع سلبی داریم و بی طرف دار، تا دلتون بخواد در مجامع روشنفکری و روشنفکری مذهبی ها، نه اونایی که کار با اصل دین ندارن، حتی طلبه های فاضل، وقتی پاتون از مرز میذارید بیرون، مخصوصا همین افغانستان، من رفته بودم چند سال پیش برای بحث اساسی، همین رفاقای خودتون هم که در این مرکز هم درس میخونن متا از افغانستان، دیدم چقدر اینا متأثر از افکار به تعبیر ما مقاصد بسندی ها هستن. من خیلی معطلتون نکنم روی این مورد، تو برگه هست تو مقاله هست مطالعه کنم. میرید اینا حرفشون اینه، میگن شارع یه مقاصدی داشته و یک شریعتی. شریعت همینطور که اسمشم پیداست راه به تحصیل مقاصده، بنابراین آنچه که ماندگار و خالده، حالا من یه جور نگم که بر نتونم زمینش بزنم، ولی بذارید بگم دیگه، بهتر از خودشون بگم، آنچه خالد و ماندگاره و برای شارع اصالت داره نصوص مبین مقاصده، و آنچه که نصوص مبین شریعته، اینا تابع زمان و مکانه، فرق هم نمیذارن آقایان بین قرآن و غیر قرآن. حالا بعضی هاشون که یک کمی دیگه میرن رو مثلا مرز افراد، فرق نمیذارن. شما از مسلمات قرآن هم که بیارید، اونا حرفشون اینه. مثلا در معاملات میگن ما یک لا تظلمون داریم، یک ولا تظلمون. دیگه هرچه ذیل این هست، ذیل اینه. این احکامی هم که داریم تو اجارات، تو مزارع مساقات، باید این حالا لباس سر تا سری، این مقصد، این پارادایم باشه. و لذا اگر با این نساخت، ولو روایت معتبرم داشته باشه، میره کنار. و اگر چیزی نداشتیم ولی مصداق لا تظلم ولا تظلم بود، قبول میکنیم. حالا ذهنتون نره مثلا به بعضی از مرحوم آقای معرفت رضوان الله علیه، یه همچون حرفی داره که میتونید آدرسش هم تو کتاب من پیدا کنید، آسف مصطفی خمینی، بسیار خوب. حالا من اینو یادم نبود یا نمیدونستم، آتا پشتش هم میره جلو مثل آقای معرفت یا نمیره؟ اون خب حال ممکنه آیه رو تو ربا میارن، پدر و پسر میارن تو ربا، اما پشتش راه نمیفتن. آقا بعضی راه میفتن. یا مثلا شما تو بحثای حقوق بشر، حقوق بشر دوستانه، مرحوم آقای دکتر مهدی حائری، من از ملبسین مثال بزنم تا ببینیم حالا اونور آبیا و کلاهیا، ایشون حرفش همین بود، میگه کل گزارهایی که شارع داره در ارتباط با حقوق بشر، حقوق بشر دوستانه، اینا آراء محموده بوده، تعدیبات صلاحیت، تعبیر از منه این دومی، اینا از تعدیبات صلاحیه بوده که تابع تغییرات زمان و مکانه. خب یه زمانی بود مثلا برده گرفتن خوب جواب میداد، بخشی از حقوق بشر دوستانه بود، اما حالا میتونه بگید اسلام مثلا با این مطلب موافقه؟ نه. میره تو بحث عاقله، نمیپذیرن، میگن عاقل مال نظام قبیله ایست، به هدف شارع، مقصد شارع استحصال حق مجنیون علی بود، اما الان که نظام قبیله ای نیست این ابزار عوض شده. میرید تو بحثای حقوق زن که دیگه میدانیه برای خودش، میدانیست برای خودش، میگه نگاه کنید اسلام اومد وقتی که زن نه مالک بود، مثل حیوان بود دیگه، حتی نمیگفتن الانسان و ذکرون او انسا، میگفتن الانسان و ذکر مذکر، انسان رو تقسیم نمی کردن به مذکر و مؤنث، می گفتن تقسیم انسان به مذکر و مؤنث تقسیم میشه الی نفسی و الی غیره. خب بعد یواش یواش آورد بالا، براش حق ملکیت قائل شد، حق مهر قائل شد، گفت مهر رو باباش نمیبره، برادرش مال خودشونه، ان آتیتم احداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شیئا. اگر اسلام 5 سال دیگه 10 سال دیگه ادامه پیدا میکرد میرسید به برابری ارث، برابری دیه، اما یه جا تموم شد، قطع شد شریعت دیگه، گفتن شریعت اگر میرفت جلو همینطوره میرفت جلو قطع شد. حالا فقیه ما، اونا میگن فقیه نسبسند ما به همینا اکتفا میکنه، اما اون مقاصد بسند به اون فراینده نگاه میکنه، و رضا الان نمیپذیرن یه زن نصف مرد باشه، نمیپذیرن ارث زن نصف مرد باشه، رو تعدد زوجات حرف دارن تا آخر. خب این صحبتی که اینا میکنن و توضیحی که من دادم، مسلم این رویه رو ما نمیتونیم بپذیریم، مستحضر باشید اگر این رویه رو پذیرفتیم مسلمات از نصوص دینیمون رو تخته بند زمان و مکان میکنیم. گفتم بس حدیث نیست که حال بگن روایت، ما دیگه نسی محکمتر از لکم فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب که نداریم. همین رو هم بعضی ها از معممین در گذشته و مکلای فلحار اومدن گفتن که این مال وقتی بوده که یک نفر رو میکشتن، گاهی 10 نفر 20 نفر رو میکشتن از قبیله. قرآن اومد گفت این کار درست نیست، شما قصاص کنید. قصاص یعنی برابر، ان نفس و به نفس، نه ان نفوس و به نفس. ولی این جزء مقاصد شارع نبوده. اگر یه زمانی برسیم به منع قصاص که الان بعضی از کشورها دارن، عدالت زمانه به تعبیری که اون آقا به کار میبره. من گفتم این جایی که عدالت مکانه اقتضا میکنه که این نصوص تخت بند زمان و مکان بشه و عمل نکنه. خب اینم وقت این یه لازمه ای داره آقایان، اینه که ما اولا البته من خیلی رد اینا نوشتم، دوست ندارم به عرض من الان اکتفا کنید، قطعا ارزش خواندن داره این نوشته. اولا به عنوان یک کسی که صدها ساعت وقت گذاشته و هزاران صفحه از اینا خوانده، بدبینانم نخواندم چون منا نبوده تعصب داشته باشم، اینا آقایون یه مشکل اساسی که دارن اینه که هیچ طرح روشنی ندارن. خیلی حرفه ها، این کوچک نگیریم. خب حال ما اومدیم نصوص رو گذاشتیم کنار، خب چی؟ شما میگید مثلا حقوق بشر رو بگیر در اون اصول کلی، یا در باب اسارت و اینا حقوق بشر دوستانه رو بگیر، در حقوق زن اون کنوانسیون پکن رو بگیر. خب حالا کی گفته اینا زمان مشمول زمان و مکان نیست؟ کی گفته اینا ساخته فکر خاص نیست؟ بعدم ببینید احکام متأثر از جهانبینیه، یعنی یک قانونگذار نمیتونه در وقت تشریع نگاهشو از انسان، از جهان، از هستی نادیده بگیره. اونی که قانون گذاریش فقط برای دنیاست، اونی که یه تعریف خاصی از زن داره با اونی که تعریفش از زن متفاوته، تعریف که میگم نه یعنی از تعریفی که زن به اصطلاح فیزیولوژی بدنش چجوریه، اونو نمیگم، معلومه چی میخوام بگم. خب این نمیتونیم ما قانون رو، و رضا اینا یه نه بزرگ میگه از این مستشرقین اومده ایران زمان ناصرالدین شاه، بعد رفته خاطراتی نوشته، من دارم حالا اسمش، اینا تو ذهنم هست، حالا یادم نیست، بیاد ایران بعد میگرده میگه ناصرالدین شاه یه صفر بزرگه، حالا تعبیری که میکنه یعنی میخواد بگه چیزی نیست که مثلا بگیم یک برازندگی خاصی داره، یه دانش خاصی داره، یه صفر، اما یه صفر بزرگه که اطرافش قدرت هست. حالا من از اون عبارت اون مستشق استفاده میگم، اینا یه نه بزرگن به تراس. خب بزرگواری که میگه لا تظلمون ولا تظلمون، خب این همه روایاتی که ما داریم، آیاتی که داریم، اینا چی؟ خب اینا تختبند زمان و مکان شد. خب حالا چه پیشنهاد میدیم؟ مثلا پیغمبر بگم من اومدم، بگیم خب شما احکام اقتصادی چیه؟ بگه لا تظلمون ولا تظلمون، که نشد که. حالا بگذیم از این که مثلا میگه شور، نمیدونم جنون شورشگرانه، کل دین اینه، حالا یه تعبیر اینجوری هم دارن اینا، نمیدونم، حالا برسی که معطل نشه، این که نشد. در هیچ نظام حقوقی ما اینجور رفتار نداریم، این مشکل اساسی ایناست. حالا برای من و شما که دیگه آسون، ما ضرورت های فقه داریم، ما هزاران حدیث از امام صادق در معاملات داریم، حتی گاهی در جزئیات، یعنی از کتاب اقتصاد میریم به نظام مالی، از نظام مالی میریم تو اجاره، از اجاره میریم تو رابطه موجر و مستأجر. ببین چقدر ما روایت داریم، اینا همه آراء محموده است. آقای حائری، مرحوم دکتر حائری میگه داداش عاشق مرتضی حائری، اینا اینجوری یا اینا؟ بله البته باید ببینیم نقش مقاصد چی میشه و از این طریق ما نمیتونیم مقاصد رو زنده کنیم. خب من آرام آرام دو سه دقیقه دیگه بیشتر برای خودم در نظر نگرفتم، اگر مقاله رو دیده باشید، من سه تا اندیشه دیگه دارم. نس محور با گرایش به مقاصد. اینو ما تو فقهای خودمون داریم، نس محورند، اما ای یعنی چه ای؟ یعنی گرایش به مقاصد دارن. مثالاشو ببینید، مرحوم اردبیلی اینجوریه، مقدس اردبیلی، ولی ازا یه جاهایی به مقاصد تمسک کرده که علمای ما سرا، مثلا ایشون معتقد نیست که به اموال یتیم زکات تعلق میگیره، حتی میگه اگر ولی میت بده زامنه، مثلا کار درستی نیست، در حالی که میدونید که شاید فتوای مشهور به استحباب پرداخت زکات از مال یتیم باشه. آقایونی که فتوا به استحباب میدن به عمومات تمسک میکنن. ایشون میفرماید که ما وقتی میریم دنبال مقاصد شارع، حالا در بخش جعل مالیات میبینیم یا تربیت، حالا تعبیر ایشونی وقت کم داشت یه چیزی، بله، یا تربیت یا مثلا پاکیزه کردن و اینا در مال یتیم نمیاد. صفحه 134 فصلنامه رو ببینید، عبارت ایشون، مطلب ایشون. من دوستان با یه سری فقهایی مواجه بودم که نمیتونستم بگم اینا نس بسندن، ولی قطعا نس مقاصد بسندم نیستم. ما اردبیلو نمیتونیم با این آقایی که من اشاره کردم به حرفاشون قیاس کنیم، ولی میتونیم بگیم اینها یه جاهایی، مثلا تو کلمات اردبیلی یا ابن ادریس، ای داشتم میگشتم یه نفر دیگه ابن ادریس، دیدید اصول مذهب زیاد میگه ایشون. این اصول مذهب رو شاید ما بتونیم، حالا اونشون که نگفته مقاصد، ولی بخوام اصطلاح بکنیم بتونیم. اگر یک کمی بریم جلوتر، من نوشتم نسپذیر اما مقاصد محور. یعنی چه؟ یعنی به مقاصد اصالت میدن، اما اینطورم نیست که همه نصوص رو تخته بند زمان و مکان میکنن. من یه کار قشنگی توی مقاله کردم، ببینید، اومدم از نقطه صفر نسبت به مقاصد شروع کردم، هی رفتم به طرف مقاصد. اول نسبسند و قفلت از مقاصد، دوم نس محور، نه نسبسند، محور نس اما گرایش به مقاصد داره، سوم نس پذیر، نه نسبسنده و نه نس محوره بلکه مقاصد محوره. من یادم نمیاد تو شیعه کسی رو پیدا کرده باشم اینجا، ولی کوفی از علمای اهل سنت، گرچه شبهه شیعه بودنش هم هست. بعد اومدم مقاصد بسن که تو توضیحاتم دوم قرار دادم، و آنچه که خود ما دوستان معتقدیم اندیشه پنجمی است که بخشش در این مقاله است و بخششو باید خارجن بگم چون حتی در کتاب فقه و مصلحت هم نیست. اون رو انشاءالله در هفته آینده اگر باشه کلاس عرض میکنم و این بحث رو میبندیمش دیگه. حالا تطبیقاتش بر بحثای مقاصد کار سختی نیست. ما یه بحثی دیروز داشتیم، البته ایران نبود، من برنامه‌ام برم بیرون از کشور، خب نشد، مقاله فرستادیم که دیروزم ارائه شد در بیرمنگام انگلیس، بحث اهدای عضو بود. البته اونا رو اصل اهدای عضو حرف نداشتن، اهدای عضو از مسلمان به غیر مسلمان، هم بررسی سندیش جوازن و منعن، هم از حیث مقاصد، مثلا آیا میتونیم از مقاصد استفاده کنیم، حال یا بگیم جایزه یا بگیم منعه. اون البته مقاله وار بود، 3-4 صفحه بیشتر نبود. هست یه بحث اینجوری هم دیروز بود، حالا احتمالا رو سایت بیاد، حالا اصل مقاله تا هفته آینده انشاءالله ببینید، اونجا میتونیم و جاهای مختلفی که داریم. الحمدلله رب العالمین. من هم خودم امروز اذیت شدم، هم شما صدایی که، ولی خب چاره ای نبود. الحمدلله.